دایره مینا.
با نام یاد خدای بزرگ خدمت شما شنوندگان عزیز خوب برنامه دایره مینا از رادیو فرهنگ عرض سلام و ادب دارم. آرزو میکنم که لحظات خوبی رو پیش رو داشته باشید. مسجد جامع ساغر رو خدمت شما عزیزان معرفی بکنم. این مسجد از اولین مساجد ساخته شده در ایران هستش و میشه سه دوره تاریخی رو درش جستجو کرد. به پیش از اسلام که حتما یک بنای آتشکده بوده که در قبل، بعدها در قرون اولیه اسلامی براش بنای مسجد ساخته شده و دوره صفوی. پس ما سه دوره رو کاملا در این مسجد میبینیم. بر خود صحابه هم از شهرهای تاریخی ایران هستش که در قدیمی ترین کتاب تاریخی به خصوص تاریخ طبری بهش اشاره شده و مربوط میشه به در واقع سال 22 هجری قمری که شاید با اواخر دوران ساسانیان و اوایل دوره اسلامی همراه بوده و به عنوان در واقع ایالت کوهستان یا جبال شناخته میشده. به هر حال که مسلم هست این شهر در 617 هجری 1220 میلادی توسط یورش مغولان کلا از بین میره و تمامی ساکنان اون هم متاسفانه کشته و به قتل میرسن. این ویرانی تقریبا در مدت زمان 200 سال پس از حمله مغولان و ایلخانیان توسط مردم و مسئولان وقت کشور مورد تعمیر و بازسازی قرار میگیره و چون در شاهراه ایران از جمله مسیری که از سلطانیه مرکز ایلخانیان رو به شهر قم و اصفهان و کاشان ری متصل میکرده، دوباره رونق میگیره و به اوج و شکوفایی خودش میرسه و به لحاظ موقعیت استراتژیک و جغرافیایی و در واقع قرارگیری بین راه‌های ارتباطی که میشه گفتش که یک مرکز ارتباطی بسیار مهم بوده، باعث شده که به هر حال میزبان و پاسدار امارات تاریخی بسیار زیادی از جمله از سدهای مختلف تاریخی که از دوره ایلخانی به بعد میتونسته باشه میشه به همین مسجد جامع ساوه اشاره کرد. علاوه بر اهمیت مذهبی که داره، تزیینات معماری زیبایی که براش انجام شده، گچپلی‌ها، کاشی‌کاری‌ها، نقاشی و سایر تزیینات در واقع کتیبه‌هایی که وجود داشته، میشه در واقع این سه دوره رو که عرض کردم خدمت شما در این مسجد دید. اون چیزی که مسلم هست یک جوری میشه گفتش که حالا مثل خیلی از مساجد دیگه ما یک گوهری گرانبها از معماری تاریخی ایران هستش و تزیینات خاصی در خودش جای داره، میشه به صحن، مناره، شبستان‌ها و محراب‌های قدیمی، ایوان‌ها، گنبد و دو محراب که از دوره صفوی در اون بر جای مونده، میشه گفتش که از بخش‌ها و اجزای بسیار با اهمیتی است که ازش نباید غافل شد و به هر حال باید باشون آشنا شد. به دلیل مرمت‌هایی که مسجد در دوران مختلف داشته، متأسفانه بخش‌های اولیه در تغییراتی که انجام شده از بین رفته و تقریبا اثری بر جای نمونده. اون چیزی که امروز مونده یک ساختمان اولیه مسجد هستش که خب عموماً ویژگی معماری مساجد که در قدیم و در دوره‌های قرون اولیه ساخته شدن، مسائلی که به کار برده می‌شد خشت و گل بوده. در واقع مسجد به طور کامل از خشت و گل ساخته شده و این یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد معماری مسجد هستش. که مسلم هست ما در فضایی که بوده، حالا در قبل از اسلام حتما آتشکده برپا بوده که خب طبیعتاً بعد از ظهور و بروز اسلام در ایران در قرون اولیه اسلامی این فضای مذهبی هم تبدیل به مسجد شده. این در مورد خیلی از مساجد ما هم صدق میکنه، یه همچنان در واقع تغییر کاربری هایی با توجه به تغییر آیین و دین اتفاق افتاده در کشور ما. اما اون چی که مسلم هست در دوره‌های مختلف این مسجد مرمت شده. حالا بخش مختلف این مسجد داره که مثل خیلی از مساجدی که ما گنبدخانه داریم که در ضلع جنوبی ساختمان مسجد هست به عنوان قدیمی‌ترین بخش مسجد شناخته میشه و تاریخ ساختش هم حدوداً به قرون 4 و 5 هجری برمیگرده. اما تاریخ احداث مناره مسجد متعلق به قرن 6 هستش و مورخان تاریخ ساخته ایوان غربی رو هم نیز با قرن 8 یکی میدن. پس ما دو تا مناره داریم در این مسجد که خب یکی دوره سلجوقی است که خب طبیعتاً یک مجموعه و شاید یک نشانه بسیار با ارزشی از این دوره که حدود 14 متر ارتفاع داره، 3 متر قطر داره و در واقع حالا داخل اون هم یک پلکانی وجود داره مثل خیلی از بناهایی که حالا ما داریم یا مناره‌هایی که وجود دارن برای دسترسی به قسمت بالا که معمولا مؤذن می‌رفته بر بالای این مناره یا مأذنه که حالا اصطلاحاً گفته می‌شده و اذان گفته می‌شده و به هر حال بخش‌های بالاش ما در واقع یک تزئینات بسیار زیبا و برجسته می‌بینیم که حاصل در واقع تلاش هنرمندان است که در بخش‌های بالا نقش‌های آجری زیبا رو درش ایجاد کردن و مزین شده این مناره. اما به هر حال این مجموعه به صورت مناره مسجد به صورت کامل عمودی و به ارتفاع 30 متر ساخته شده، مناره دیگری که حال متاسفانه در دوره‌های مختلف به دلیل وجود سیلی که وجود داشته این بخش هم از بین رفته. قدیمی‌ترین کتیبه‌ای که ما در مسجد جامع ثابت داریم متعلق به سال 504 هجری هستش که برخی از باستانشناسان اون رو متعلق به محمد ابن ملک شاه می‌شناسن. برخی از باستانشناسی هم در واقع پیشینه قدیمی این مسجد رو هم به مسجد جامع می‌شناسن که حالا طبیعتاً با یک مناری که حالا اشاره شده بهش ساخته شده. اما مهمترین بخش مسجد به دوره صفویه تعلق داره که حالا گنبدخانه هم شاملش میشه. در ضلع جنوبی مسجد ساخته شده، یک محراب بسیار زیبای گچواری شده داره که تصاویری از برگ و گل و بوته داره، نقوش استیم خطایی در برگیرنده مجموعه نقوش هندسی و گل و گیاه هستش که عموما اینها متعلق به دوران صفویه هستش. در حاشیه محراب این گنبدخانه هم ما یک کتیبه بسیار زیبایی می‌بینیم که بخش‌هایی از سوره مبارکه جمعه درش کتابت شده. گنبد فیروزه رنگی که مسجد جامع رو در واقع از اقصی نقاط شهر می‌تونیم به خوبی اون رو ببینیم، یک گنبد بسیار زیبا با ارتفاع حدود 16 متر و ارتفاع ساقش حدود 4 متر هستش. گرداگرد اون هم، دور تا دور اون هم یک عبارت کتیبه بسیار زیبایی وجود داره: بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله و علیه و توکلت و هو رب العرش العظیم، که روی کاشی‌های فیروزه‌ای حک شده. در قسمت‌های انتهایی ساق بند هم ما یک خط کوفی داریم که لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله کتابت شده در نوار بسیار زیبا و به عرض 10 سانتی متر روی کاشی معرق اجرا شده. خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز. همه شما عزیزان رو تا برنامه دیگه به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم. یک صفحه قرآن بخوانم. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
پلک بکشای ای نسیم سحر، تا برآید گل سفیده به ناز. نیست ما را در این سرای دو در، حاصل از عمر غیر اشک نیاز.
ناز و نیاز،
جز خدا کیست که در سایه مهرش باشی؟ رحمت اوست که پیوسته پناه من و توست. خدایا با نام و یاد تو و به امید مهربانی و رحمتت آغاز میکنم. سلام. الهی مرا روزی چنان ده که هزاران هزار موجود ناپیدا از خانه کرمت روزی میبرند.
الهی الهی
الهی
الهی
الهی الهی خدای من، از فتنه و بلا و امتحان گریز و پرهیز نیست، سربلندی و توفیق مسئلت است. ای مهربانی محض، بیاد هنرمندانمون بیاور که جوهر و قلمشون از کجاست و این مهلت چند سطری عمر به چه بچه‌ست.
الهی تکیه بر لطف تو کردم، که جز لطفت ندارم تکیه گاهی. دل سرگشتم را دل بی رحمم افتاد به چاهی، که دل بی رحمم افتاد به چاهی. نهاد سر به خون کن آستان، گدایی دردمندی عذرخواهی. امید لطف و رحمت از تو دارد، اسیری شب ساری روسیاهی، اسیری شب ساری روسیاهی.
مران از آستانت بی نوا را که دیگر در بساطم نیست آهی، که دیگر در بساطم نیست آهی.
امروز دنیا محتاج قرآنه. قرآن اگر چنانچه رشحه‌ای از رشحات قرآن، نه کل قرآن، یک رشحه از رشحات قرآن با بیان متناسب امروز فرستاده بشه، دلها جذب میشه. ما اینو داریم خودمون تجربه میکنیم، اینو داریم میبینیم. امروز بشر محتاج قرآن.
قطره ای از جنس نور. در کلام حسین اخوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی رسول الله و آله اجمعین. عرض سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. بحث از حالات و احوال قیامت بود و حالات جهنمیان رو داشتیم میگفتیم. یکی از ویژگی های قرآن در ارتباط با بحث حالات جهنمیان، پرسش و پاسخی است که بین بهشتیان و جهنمیان اتفاق میفته، که در این پرسش و پاسخ ها عبرت ها نهفته است و درس ها برای مخاطبین قرآن کریم. از جمله این به اصطلاح مذاکرات، آیات 42 تا 46 از سوره مبارکه مدثر هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما سلککم فی سقر، چه چیز شما را به جهنم کشانید؟ که سقر رو قبلا تو مباحث گذشته گفته بودیم که یکی از درکات جهنم، که هفت درک داره، که این یکی از درکات جهنمه، خیلی سوزان و عذاب بسیار شدیدی دارد. چه چیز شما را به سقر کشانید، به جهنم کشانید؟ قالوا لم نکن من المصلین، میگن ما از نمازگزاران نبودیم. ولم نکن نطعم المسکین، و به مستمندان تا طعام نمیدادیم و کنا نخوض مع الخائضین و با آنان که سخن باطل میگفتند هم آواز میشدیم و کنا نکذب بیوم الدین و روز قیامت را دروغ می انگاشتیم. پس این که ما جهنمی شدیم، بهشتی ازشون می پرسن چرا جهنمی شدیم؟ این که ما جهنمی شدیم این بوده. یک، نماز نمی خواندیم، نمازگزار نبودیم. دو، کاری به مستمندان نداشتیم، در فکر خودمون بودیم، دستمون به کمک به دیگران باز نبود. سه، اهل باطل بودیم، با اهل باطل می نشستیم، با اونها مجالست می کردیم، نشست و برخاست می کردیم، عکس العمل هم نشون نمی دادیم. انقدر قوطه‌ور شدیم با اونها در حشر و نشر بودیم تا غافل شدیم و کنان نکذب بیوم الدین. چهار، روز قیامت رو تکذیب می کردیم. خب این غفلت ها همه باعث می شود تا منتهی بشود به تکذیب روز قیامت و روز جزا، که کسی که معاد رو قبول نداشته باشه دیگه همه کار می کنه. یسأل ایان یوم القیامه، در سوره مبارکه قیامه آمده. می خواد گناه بکنه، برای اینکه راه گناه باز بشه و باز باشه دائما تکذیب قیامت میکنه تا خیالش مثلا به قول خودش راحت باشه که هر کاری دوست داره انجام میده. امیدواریم ما از نمازگزاران باشیم، از افرادی باشیم که به مستمندان رسیدگی میکنیم، عوض مجالست با اهل باطل، با علما و دانشمندان و باخردان و مؤمنین نشست و برخاست میکنیم و همه اینها باعث میشود که دائما به فکر خداوند و به فکر روز قیامت باشیم. خدایا رو نگهدارتون. میآید از عرش بری، میآید از عرش بری،
گوش می سپاریم به تلاوت آیاتی از قرآن کریم. سوره آل عمران آیات 133 تا 136. قاری استاد مرحوم راغب مصطفی قلبش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين والضراء والضراء والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا فاستغفروا لذنوبهم
ترجمه آیات 133 تا 136 سوره آل عمران. به نام خداوند بخشنده مهربان. و برای نیل به آمرزشی از پروردگار خود و بهشتی که پهنایش به قدر آسمان ها و زمین است،